نهایی استاد فلا تاریخ 1 مهر
زمنی به نور فهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک همشه علینا خزائن قلوبک به رحمتک یا ارحم الراحمین. فکر کنم حدیث یادم رفت امروز بدون حدیث دیگه
همینو
بخونیم. قال الامام موسی بن جعفر علیه السلام اعمل به دنیاک که انک تعیش ابدا و اعمل لآخرته که انک تموت ابدا. در یک تصویر کلی هم در واقع چیزی هم که انسان از عالم موجود درش، عالمی که درش موجود هستیم میفهمیم همین ها، یعنی هم الموتو یعنی بختت، هم همین که انگار بنا نمیریم همینطوری خیلی نظم سنگین حاکمه و پیوستگی در اقدامات لازمه، به خصوص اگه خیز برای تمدن سازی باشه آدم انگار خیلی دور دستا باید نگاه کنه. تقریبا اون چیزی هم که داریم مشاهده میکنیم همینه، یعنی توصیه خیلی طبیعی نظر است. خب ساختار کتاب نهایه با توجه به تفاوت رنگهاش، تفاوت دو سگانهی که توی رنگها هست یک بار دیگه بهش توجه بشه. یادآوری میکنم که بحث مربوط به این چینش بدایه، چینش این کتاب و ویژگی های این مرحله ها توی بدایه انجام شده بود، فکر میکنم شاید مثلا توی یه جلسه ارائه شده یا با بحث دستبندی مباحث فلسفه توی 2 جلسه ارائه شده. اگر عزیزانی اون بحث رو نبودن، بحث رو موفق نشده بودن بشنون، بد نیستش نگاه کنن، یکی 2 جلسه بیشتر نیستون اگر نگاه کنن. اسلایداش هم که خوب اومده است، ما برای دوستان این بدایه جدید هم مطرح کردیم. خب توی مقدمه هستیم، کلامون به منزلت المدخل لحاظه صناعه. اول اثبات اصل واقع اتفاق میفته، میگن دریافت‌های وجودی داریم، وجود خود، اشیاء همراه خود، و با توجه به اون مثال‌های فراوانی که میزنن بعد این جمله رو میتونن بگن که ما میابیم که پوچ و بیهوده نیست، یعنی اصلا رفتار ما اینجوریه، ذهنن یه چیزی میگیم حالا ولی ما عملا مثل یک چیز پوچ و بیهوده رفتار نمیم. به همین جهت اگه دنبال یه چیزی میریم به خاطر اینکه اون رو واقع میدونیم و اون چیز میدونیم سراغش میریم. مثلا موقعی که احساس تشنگی میکنیم سراغ آب میریم به عنوان آب، نه به عنوان چکش، پوتک، آچار فرانسه، اینجوری نیست، به دنبال اون میریم به عنوان موجود و به عنوان الموجود. گفتم به همین جهت انسانی که هر انسانی که نگاه میکنیم میبینیم حالش اینطوره، این نمیتونه واقع رو انکار بکنه مگه مقابله بخواد بکنه و صرفا لفاظی بکنه. این بخش همین. بخش دوم بحث نیاز به فلسفه بود که ایشون فرمودن محرزه که در شناخت خطا داریم و برای بازشناسی اشیاء موجود نیاز به بحثی داریم که خطا رو کنار بزنه. طبعا این بحث باید یقین آور باشه و الا من احساس نمی کنم که در به صلاح خطا نیستم، باید به گونه ای باشه که من رو به یقین برسونه. میگیم به یقین نمیتونی برسی، میگه نه، مسیری هستش که ما رو به یقین میرسونه، اسمش برهانه. خب برهانی رو که در این سیر طبیعی بحث بهش میرسن میشه عنوان داد روش تحقیق در فلسفه. ایشون میفرمان اگر یقین میخواهیم از اهل فن اگر بپرسیم میگن که میگن باید برهان به کار بگیرید و درباره نوع قیاس برهانی توضیح میدن و نوع قضیه یقینی که اینجا ما احتیاج داریم و به کار میگیریم. حالا من یه مقدار اینجا توضیحاتی رو بدم، انشاءالله این بخش از چیز رو امروز بتونیم تمام بکنیم، میمونه تفریحات دیگه. خب ما چیزایی که خوندیم قبلا توی به خصوص منطق خوندیم، گفتیم یه تصور ساده داریم، مفاهیم ساده‌ای که از اشیاء داریم، انواع و اقسام مفاهیم. این در حد تصور همراهش هیچ اذعانی نیست، من صرفاً یه فهمی از رنگ سبز دارم. الان سبز اصلا فرض کنید لفظم حتی نداره، ولی من رنگ سبز رو دیدم، رنگ زرد رو دیدم، اساساً یه فهمی از رنگ دارم و رنگ ها متوجه شدم، رنگ ها، و از هر کنونم فهمی دارم. اصلا لازم نیست به صلاح لفظی براش داشته باشه. تصور ساده یعنی از سیب تصور دارم، سنجاب مثلا دیدم، موش دیدم، از همه اینو مفهوم دارم، الان از همه این هویت یا ماهیت مفهوم دارم. خب میشه این تصور ساده رو در حد تصور نگهش داریم، یه خود این جلوتر بشه تصور مرکب، مثلا نسبت حکمیه، ایستاده بودن درخت، سفت بودن آهن، تصور مرکب. خب یا جمله خبریه پیش از اذعان، باران مفید است. خب پیش از چی؟ پیش از هیچ گونه اذعانی. من شنیدم آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. من فهمیدم چی میگی، ولی نه اینجوری هم نیست، تو اذعان ندارم. فهمیدم چی میگی، جمله خبریه، این برای من تصدیق نیست هنوز، امکان داره خلافش برای من تصدیق باشه. خب جمله خبریه سرم برم. تصور ساده، تصور مرکب. خب این اگر اذعان به دنبالش بیاد، اذعان یعنی چی؟ به زبون خودمون ادراک مطابقت. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. خب نه آره 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 اذعان. اذعان یعنی چی؟ ای فهمید، این متوجه شد واقع همینطوره. اذعان اینه دیگه، میگی که خب ما جفتمون که با هم دیگه تصویر که داشتیم که این پس چه چیز جدیدی بود اتفاق افتاد، میگیم که تو نتونستی اذعان کنی، تو اذعان نداری، اما او اذعان داره. مثلا قند مضر است، هممون شنیدیم من اذعان ندارم شما اذعان دارید. خب اصلا کاری به این که ابراز میکنید و بروزات مثلا غیر لفظی دارید اصلا با این کاری نداریم، اصلا این اتفاقی که در درون داره میفته، شما اذعان دارید، من اذعان هنی ندارم. مثلا تصدیق، از کجا شروع کردیم؟ تصور ساده، تصور مرکب. این تصور مرکب تصدیق نیست؟ نه، تصور از اون سادگی هم در اومده اتفاقا بیرون، ولی هنوز تصدیق اذعان نشده، توسط فاعل شناسا اذعان نشده. اذعان اسم دیگه‌اش ادراک مطابقته، انگار تازه داره حکایت میکنه، قبلش چی بود؟ پیشنهاد داشت میگرد فقط پیشنهاد. آقا به این عکس نگاه بکن، این عکس رو قبول داری؟ نه. مثلا یکی 10 متر پریده بالا پاشو اینجوری کرده، یه عکس بهت نشون میدم میگه این قبول داره اینو؟ نه. آدم اینقدر اینطور بپره، خب اذعان نکردی شما، شبیه به این میمونه، اذعان نمی کنی. قند مضر است. فهمیدم، فهمیدم چی داری میگی. تصور مرکب جمله خبریه، اذعان نده. از هر راهی بیاد اذعان، کاری نداریم. الان ما به خود قضیه داریم نگاه میکنیم، نسبت که با تو باش داری خود قضیه چی هست و اینها. قضیه نه، این همین تصورات. حالا این تصدیق اگر بیان بشه، به مرحله تعبیر بیاد برسه، بهش میگم قضیه. یادتونه دیگه، اگه تعبیر بشه میگم قضیه. قضیه این بود خلاصه. از اینه، بله. بله؟ آره، مثلا عکس رو میبینه؟
در مرحله تصدیقه که میگه نمیتونه آدم رو بفهمه.
آره.
نفی میکنه، ولی استدلال.
من بیشتر مظنم این بوده، این تعبیر رو میخواستم یه که من یه پیشنهاد مفهومی بهت دادم، شما اذعان نمیکنی. یه پیشنهاد مفهومی دادم. گفتم مثلا این میمونه که یه تصویر بهت نشون دادم، شما قبول نمیکنید. اذعان نمیکنید. من اصلا اینو مطابق با واقع نمیدونم. مثال داشتن. خب این داستانیست که قبلا شما شنیده بودید. خب اما حالا قضیه رو بگیرید بریم جلو. یه بحث مهم، یه بحث جالب. من خیلی دوست دارم یه موقعی منطق رو اینجوری بخونیم با هم دیگه. حالا این آرزو رو همینجوری داریم میکشیم با خودمون، ولی توفیق نمیشه. یه دور یه منطق بهتون بگیم، احساس میکنید من جدید جدیده این منطق، تا بالا اینو ندیدید. هیچ چیز جدیدی هم بهتون نمیگه، همش هم چیزی که خوندید یه بار بهتون میگیم. اینو میدونی چی بود؟ اینو میدونی چی خوندی؟ اینو میدونی چی خوندی؟ دقت میکنید یه بار فقط یه روایت جدید میکنیم، هیچ اتفاق جدیدی نمیفته. و شما احساس میکنید این منطق جدید دارید میشنوید. ببینید قضیه شناسی سه جور ما توی منطق داریم. یکی سوریه، ها؟ یادتون میاد قضیه شناسی سوری کدوم بود؟ اون چیز بود، قضیه بود، معرف. میدونید با قضیه هیچ کاری نداره، معرف با تصورات کار داره. تفکر در علم تصوری اسمش تعریفه، تفکر در علم تصدیقی اسمش استدلال، حجت استدلال. خب که چند نوع داره، حالا یه نگاهی می‌کنیم. بعد به عنوان مقدمه تعریف شما مفهوم شناسی کردید. البته یه مباحث الفاظ هم داشتید، توضیح هم دادن چرا مباحث الفاظ. یادتون هست دیگه، گفتن منطقه با مباحث الفاظ کاری نداره، ولی انقدر الفاظ خرابکاری میکنه تو فکر، بیارید یه خود مباحث الفاظ با هم دیگه کار کنیم. انقدر که میزنه خراب میکنه فکر رو. و ما کاری نداریم با الفاظ، کاری نداریم، کلا ما تو ذهنی. منطق با فکر کار داره، فکر هم تو ذهنه، سر چیز نیستش که، سر زبون نیستش که. البته حدیث داریم عقل الجاهل فی فی، حدیث داریم، ولی خب این منظورش نیست، یعنی سر زبونش فکر نمی کنه. ولی به لحاظ روحی میشه گفت، حتی هم تئوری علم النفس کمک میکنه که بگی چطور عقلش سر زبونشه، کمک میکنه توضیح بدیم. خب قضیه شناسی سوری، قضیه یا حملیه است یا شرطیه است، و دیگه یه درخت مفصلی از بحثا توی این زمینه. این قضیه شناسی سوری و یه قضیه شناسی دیگه هم دارید، قضیه شناسی مادی. خب حالا میرسیم بهش، میرسیم. قضیه شناسی سوری برای چیه؟ این مقدمه استدلال شناسی است. تو منطق استدلال شناسی صورت میگیره دیگه. منطق نمیخواد استدلال کنه، یا استدلال کنه تبدیل میشه به یکی از علوم. منطق فقط استدلال میخواد با ما معرفی بکنه که ما بدونیم یک استدلال منضبط موفق چجور استدلالیه. استدلال شناسی، قضیه شناسی میکنیم برای استدلال شناسی. این استدلال از این قضیه استفاده میکنه، اون استدلال از اون قضیه استفاده میکنه، درسته؟ این توی اون چیزی که معروف بود به من به منطق، منطق سوری، توی اون اتفاق میافتاد. یه قضیه شناسی دیگه داریم، قضیه شناسی مادی، به لحاظ میزان اعتبار و تسلیم به صدق قضیه قضایا دستبندی میشدند. این کجا اتفاق می افتاد؟ فصل آخر. خب نگاه کرده بود تا به حال اینجوری نگاه کرده بود که این قضیه شناسی است دیگه، قضیه شناس اقسام قضایا، این اینجوریه اون اینجوریه و اینا، و یه جور ارزش گذاری حتی روی قضایا. ولی از چه زاویه دارید به این قضیه نگاه میکنید؟ از چه زاویه؟ میزان اعتبار، چقدر تسلیم صدق این قضیه هستم من؟ من اونقدر تسلیم صدقش نیستم. خب و یک مدل دیگه ای هم از به اصطلاح قضیه شناسی هست که قضیه شناسی مادی محسوب میشه. این به لحاظ سنخ قضیه است، خیلی تو ماده قضیه فرو میریم، از صورت شروع میکنیم، بین صورت و ماده یه خورده توی ماده، اینجا یه خورده به سمت ماده رفتیم. این ماده است که به من میگه که این چقدر جمله محکمی گفتم، چقدر این صدقش نیرومنده، درسته؟ اون ماده است که اینجا، به صورت که امکان داره صورتش مشکلی نداره، الف به است صورتش مشکلی، اگر پ آنگاه کیو قضیه شرطیه، صورت مشکل، منفصله متصله نمیدونم چه چیزی فلانی ها، هیچ مشکلی از این جهت نداریم ما. اون ماده است که به شما اجازه میده یه حرف افزونتر بزنید، درباره صدقش حرف بزنید. اما به لحاظ سنخ قضیه دیگه کاملا دیگه تو خود ماده مستقری، تبارشناسی قضیه و گفتگو درباره این که این قضیه مربوط به کدوم علم میشه.
مثال
بزنید. الان عرض میکنم این مقدمه صناعت شناسی است. صناعت هایی که معرفی شد چند تا بود؟ 5 تا بود. دستبندیش هم حالا یه نگاهی میکنم. اینم مقدمه چیه؟ مقدمه روش شناسی است، متدولوژی. قضیه شناسی مادی به لحاظ سنخ قضیه، این به کار متدولوژی میره میاد. آقا این یه قضیه تاریخی است، میگی بابا الف به اس، برای چی اینو میفرستی این طرف، اونو میفرستی اون طرف؟ میگه بابا یه خود به سنخ قضیه نگاه کنی معلوم میشه این قضیه کلامیه. آقا این قضیه مثلا بفهم فقهیه، حقوقیه، این قضیه حقوقیه، تو مدیونی، میگی این قضیه اخلاقیه. نه، این ادبیات فقهیه، حتی حالا اون دین اخلاقی رو خواهید. خب تو نبودی، این قضیه تاریخیه. میگی نه این اخلاقیه دیگه، نبودی که اخلاق نیست که، درسته؟ این اصلا سنخ قضیه تبارش رو مشخص میکنه، این میره اون طرف، این میره این طرف. حالا من میخوام مشخص بکنم که کی شروع کننده جنگ ایران و عراق بوده. یه جمله، شروع کننده جنگ ایران و عراق، محمول میخوام پیدا کنم بگذارم، یا مثلا یه چیزی گفتن شروع کننده جنگ ایران و عراق مثلا حضرت امام بود، چون هی ما میگفتیم صدور انقلاب صدور انقلاب، بعضی اینجوری میگن دیگه، هی میگفتید صدور انقلاب صدور انقلاب، خب اونا میگن اگه میخواید صادر کنید پس ما شروع میکنیم دیگه، اونا اینطوری شد شروع کردن. این جبهه ملی اینو میگفت دیگه، نهضت آزادی میگفتن که خود ماها باعث شدیم جنگ شد. خب شروع کننده جنگ کیه؟ کی باعث شروع جنگ بین دو کشور حتی هم چی میگن؟ هم شریعت که بودن، هم مذهب هم حتی بودن دیگه، حالا بخش زیادشون شیعه هم بودن. من اینو میخوام مشخص بکنم، بعد چیکار کنم؟ اینو بخواید مشخص بکنید، بعد برید کتابای تاریخی رو ورق بزنید. تاریخ دیگه. ببین موقعی که جنسش مشخص میشه، شما رو به سمت یه متدولوژی خاصی سوق میده. خب؟ اگر قضیه این باشه که مثلا آب قم در 120 درجه میجوشد، اگه قضیه این باشه شما رو به کدوم سمت سوق میده؟ تو کتابای تاریخی نمیتونید اینو پیداش کنید. بعد آبو بردارید، زحمت بکشید، بذارید یه دونه دم و سنج متناسب بذارید که نترکتون چیز دما، بعد بیاد بالا ببینید چند درجه میشه. بعد یه بار که کافی نیستش که متدولوژی. خب این پس قضیه شد، سنخ قضیه معلوم شد، سنخ قضیه. خب بله منطق. بله منطق مادی یا منطق اعمالی، البته این ما تدریس میکردیم سال 82 تو آغاز مدرسه فارغ التحصیلان دانشگاهی، یکی از دستکاری هایی که کرده بودیم هم منطق سوری میگفتیم هم منطق مادی میگفتیم، خیلی چیزا میگفتیم. آره خیلی چیزا بچه هم با شوق و علاقه دنبال میکرد. یه جزوه کچون نه توی چیز اشاره میکنن، بعضی جاها اشاره میکنن که منطق مادی و بعد میگن اینم اسمش نمیدم، حالا میگن یه بحثایی میکنن، ولی خب نه احتمالا منطق یک نمیدونم، توی المنطق ظاهرا نیست، تو المنطق نیست. المنطق البته اینو به عنوان منطق مادی معرفی کرده که آدم میمونه که خب این منطق چرا مادیه و اینها، توضیحش باید معلوم بشه.
یعنی ابتکار داری
اینو؟
دوم
اینو؟ این نداریم اصلا. اصلا متدولوژی همینه دیگه، بحثای متدولوژی. یه منطقی داره آقای جلالالدین مشتبهی، منطق مادی. اینو من شاید هم جزوش هم داشته باشم، این یادم بندازی جزوش تقدیم میکنم خدمتون، 20-30 صفحه. این متن درسی ما بود توی همون چیز، خودم مرتبش کرده بود، تایپش کرده بود، مرتبش کرده بود و آماده کرده بود، به صورت جزوه میدادی بود. خب فرازین
هم
یعنی چی؟ از یه شناسی دیگر،
از یه شناسی مادی رو بخش کردید، مثلا بخش سه بومشوانه میانده مثلا به جانازی بستر به این پارادایی مثلا به یه قضیه نگاه کنه، چه یه چیزی اول بدایی میفهمیدید
نه قضیه شناسی به عنوان یک کاوش نه. ما یه بحثی داریم، بحث کاربست یک رهیافت پژوهشی. اون چند جور میشه چیز کرد؟ نمیدونم، این بحث رو فکر نمیکنم گفته باشم. آره فکر نمیکنم اینو گفته باشم که اونجا ورود پارادایم رو اینها مطرح میشه، فکر نمیکنم.
خواستگاه یک قضیه یا بستر یک قضیه چیه؟ که بشه
مثلا مقدمه پارادایم
شناسی
چون
تو
قضیه
تو دو تا
پارادایم
ممکنه
مثلا بعد از اما این بحث مثلا پیشفرزها، بحث پیشفرزها، این مثلا به عنوان یک کاوش نمیدونم، من اینجوری تو ذهنم ثبت نشد. خب خیلی ممنون، البته باید تعامل کردیم که حس عقلی که نداری. خب اما حالا که گفتیم ما اینجاییم دیگه، درسته، ما الان اینجا هستیم توی این بحثی که ایشون توش وارد شد، چون گفت برهان افتادیم توی این بحثا. اینو خیلی بلند من نگفتم، چون ایشون گفت برهان ما افتادیم توی این بحث. حالا یه چند تا بحث به دنبال میاره، اینا همشون مهمن، هرچند خیلی گذرا داریم بهش میپردازیم. ببینید، مواد عقیسه، مواد قیاسات چند دسته معرفی شدن، یادتون هست دیگه چند دسته بودن؟ 8 تا. ببینید این 8 تا درسته: یقینیات، مظنونات، مشهورات، وهمیات، مسلمات، مقبولات، مشبهات، مخیلات. این 8 تا درسته؟ این 8 تا مواد عقیسه بودن. اینا یقینی بودن؟ نه، از درجه های بسیار پایینی از صدق، حتی گاهی بدون ادعای صدق، تا مراحلی که اگه بهش بگی صادق نیستی میزنه تو گوشه. یقینیات اینجوریه، اگه بگی صادق نیستی دعواش میشه، گلاویز میشه. اما یقینیات رو دستبندی کردیم، گفتیم 6 تاست، درسته؟ عقلی یه دستبندی اولیه، و حسی. یقینیات تقسیم میشن به عقلی و حسی. یقینیات عقلی اولیاتند و فطریات. یقینیات حسی مشاهداتند، تجربیاتند، متواتراتند و حدسیات. احسن. اینا رو عقل کافیه برای اینکه تصدیق کنه، اذعان کنه بهش. اینا رو عقل کافی نیست برای اینکه تصدیق کنه و اذعان کنه، به حس احتیاج هست. حس. اولیات بدون استدلال اذعان براشون تأمین میکنیم، هیچ استدلالی نمیکنیم. فطریات هم استدلال میشه، حسش نمی کنیم. قیاساتها معها، انگار اصلا استدلال نداره که آقا این که روشنه که اینجوری میگیم. یادتونه دیگه، اینجا نباید من معطل بشم چون بحث امروزم یه خود زیاد. مشاهدات هم مشاهدات به حس ظاهر و به حس باطن، البته اینا رو هم محسوسات بهش میگن گاهی. به حس باطن رو بهش میگن وجدانیات، مشاهدات به حس باطن بهش میگن وجدانیات، و به اینم میگن حسیات، محسوسات نه، حسیات. به اینم میگن حسیات. خب ما با این کار داریم، با این قسمت کار داریم. اینم نکته سوم. خب نکته آماده بریم، روشنه دیگه، با یقینیات کار داریم. چون گفت بحثن چی؟ نافیان لشک منتجن لیقین. این یقین از کجا شروع کردیم؟ تصور ساده تا قضیه، بعد قضیه شناسی سه جوره، ما کدوم قضیه شناسی مد نظرمونه، بعد اومدیم توی قضیه شناسی، یعنی همون قضیه شناسی است. خب بعد قضیه شناسی کردیم که بگیم با این قضیه کار داریم ما توی اینجا، با این قضایا کار داریم، یقینیات. اما یه بحثی هم درباره یقینی، برای اینکه واضح‌تر بشه یقینی، ما انکشاف چند جور داریم. انکشاف به این صورت که مضمون خبر رو شما کاملا ترجیح میدید بر خلافش. مضمون خبر میگه باران باریده است، این رو از باران نباریده است کاملا ترجیح، باران نباریده است، باران باریده نیست. این اون طرفش میگفت، بهش گفت که پاشو، گفت نمیپاشم. بعد بغلیش گفت بابا، از شهرستان اومده بودم، بغلیش گفت بابا آبرو ما رو بردی همین دم اول. گفت پس چی باید میگم؟ گفت باید بگی پاشیده نمیشم. آره، این ترجیح مضمون خبر. خب اون طرفش قبول نداره، رد کرده، اینو ترجیح داده، بهش میگن تصدیق. ولی یه موقع ازش انکشاف، انصافا نمیشه گفت کوره کوره هیچ خبری نیست، انکشافه، ولی هم مضمون خبر رو احتمال میده هم عدمشو. البته یه کوچولو هم همچین به اون طرف قش میکنه. خب حالا میگم اسمش چیه، اسمشونو میگه. یه موقع از مضمون خبر رو تایید میکنه، ترجیح داده، اعتقاد داره که امکان نداره نقض بشه، این از تو جزئی نیست، این از تو جزئی نیست. میگفت که با چی میگم، با شیخ طوسی ظاهرن بنده خدایی میومد از کنار یه مزرعه رد میشدن، بعد گفتش که باقی پیرمرد، پیرمردش بیل میزد، باقی پیرمرد چی سر در میاره آقا مثلا فلان اینا، عقایدشون مثلا از کجا؟ گفتش که اینا به هرچی که باور دارن صفت باور دارن. میخوای امتحان کنی؟ برو یه چند تا شبهه کن درباره خود بند متعال ببین چی میشه. رفته چند تا شبهه کرد، بیره رو بلند کرد. گفتش که یا گورتو گم میکنی یا میزنم تو کلت. بعد گفتش که گره بغلش کرد، گفتم من میخواستم امتحانت کنم. اومد گفتش که استاد خیلی صفتن. اعتقاد به عدم امکان نقض. خب یا اینکه ترجیح داده این طرف رو تجویز میکنه طرف دیگر رو، میگه البته جایزه، ولی یه موقع از شما یه جوری اعتقاد دارید میگید که اصلا امکان نداره اون طرفش درست باشه، اما یه موقع از میگید که من که میگم این درسته، ولی من جواب چیز میدید، احتمال تجویز جایز میدونه طرف دیگر رو. خب به این چی میگن؟ ببخشید من نتونستم بهتر از این شکلش، از افکت ها یه جوری داره میاد تا کنگ خورو داره خستتون میکنه این جوری که داره میاد. اعتقاد به عدم امکان نقض داره. خب و ما میگیم مطابق هم هست. یه موقع هست میگیم این فقط اعتقاد داره، مطابق نیست. یه خورده بیاد جلو فعلا. اعتقاد داره، مطابقم هست، امکان زوالش اصلا نیست. خب امکان زوالش هست، اعتقاد داره به این که این اینطور است. یک، اعتقاد داره که به این که نمیتواند که غیر این باشد، اصلا زوالش رو ممکن نمیدونه.
این معقول نیست؟
بله
معقول نیست، محاله.
آره از نظر او میگه اونقدر پی این محکمه، اونقدر پی این ممکنه محکمه که اون برشون اصلا ممکن نمیده. خب امکان زوال هست. خب حالا این هم یه قرقاتی میاره، به این میگن زن. خب دیگه اینجا نیستیم دیگه، من بگم دیگه درم. یقین بالمعنى الاخص به این میگن، این بهش میگن یقین بالمعنى الاعم، یعنی اعتقاد به عدم امکان نقض داره. تا همین جا این یقین بالمعنى الاعم تأمین میشه، ولی یه مقداری بخواید جلوتر هم ببرید این شاخه ها رو میدین جلو. و این چی امکان زوال هست؟ تقلید. یعنی چی؟ من یه چیزی رو قبول دارم خیلی هم دربارش محکمم، ولی چون خودم بهش نرسیدم، چون خودم بهش نرسیدم صفحه برای من تاریکه. و من اگه اینجا جلو چشم باشه که سه تا چیز روی هم دیگه چیده شده، خودم معرفت یقینی میگم بهش، معرفت یقینی اگه داشته باشم اصلا قبول ندارم خلاف این بتونه درست باشه. نه سه تا یقینی اینجوری. ولی اگه شما گفته باشی، من احساس میکنم که من خیلی اعتماد دارم به شماها، ولی این یقینی که من دارم یقین تقلیدی بهش میگم. خب یقین تقلید، معرفت ایمانی بهش میاد توی اصطلاح دیگه، معرفت ایمانی.
زواله در زواله یقین، امکان زوال نیست،
زوال هست. آره ببین حال طرف اینجوریه، من یقین خیلی محکمی دارم،
ولی چون شما گفتی من به من اگه به اصطلاحی داریم توی این کتاب فلسفی تکرار میشه، اضطرار. میگن که یقین، این یقینی که مد نظره، شما دربارش مضطری، یعنی هیچ تکون نمیتونی بخوری، میگید فقط من موقعی که اعتماد کردم از این ناحیه ضربه پذیره، چون خودم که نمیبینم که، من اعتماد کردم از اون ناحیه آسیب پذیره، یقین دارم الان، یقین دارم زندگیم بستم، با یقین دارم میرم، ولی از اون ناحیه ضربه پذیره به خاطر اون اعتمادی
که. یه تفکیک اینجا، الان این حال شناسا یا ناظر شناسا؟
سوال خوبی.
بعضیش انگار حال خودشه، بعضی ناظر.
ما ناظر رو اگر اضافه بکنیم کاری خود سخت میشه، متأسف همین من توی این توضیح وارد نشم. به نظر میسه از اینجا داره ناظر اضافه میشه، اینجوری نیست، ولی بحث یه خود دقیق میشه. خب حالا بر اساس چیزای کتاب اینجا گفتیم، ما گفتیم چی؟ قضیه شناسی مقدمه استدلال شناسی، درسته؟ قضیه شناسی مقدمه استدلال شناسی. سه جور قضیه شناسی داشتیم، یکی از قضیه شناسی ها برای استدلال شناسی بود. ما این بحث رو داریم، استدلال مباشری، استدلال غیر مباشری. مباشر چیه؟ چرا بهش میگن مباشر؟ خب یعنی چی؟ اون یکی یه قضیه دیگه است، واسطه نخورده، مباشر واسطه نخورده، چرا استدلال بهش میگن؟ استدلال یعنی چی؟ دلیل آوری دیگه. میگه هر انسانی متفکر است، پس هیچ غیر متفکری انسان نیست، هیچ غیر متفکری انسان نیست. میگه چرا؟ میگه چون هر انسانی متفکر است. استدلال یه دلیل داره میگه، ولی یه جمله بیشتر نمیارم، یه جمله بیشتر نمیارم، یعنی یه قضیه بیشتر نمیارم، مقدمتین نمیخوام، یه مقدمه بس برای استدلال.
استدلال
لفظی نیست، لفظی نیست، نه نه، شما یه زاویه نگاه دیگه است، یا با عکس به دست میاد، یا با نقض، یا با نقیض. و غیر مباشری آشنایی، تندش کنیم، قیاس، استقرا، تمثیل، برهان، خلف هم بعضی ها اینجا میذارن. قیاس به حسب صورت، به حسب ماده تقسیم میشه، قیاس به حسب صورت اقترانی و استثنایی، و اینو ما کار داشتیم، قیاس به حسب ماده، برهان، جدل، خطابه، شعر و مقالطه. ما با این کار داریم، آدرس یعنی کروکی بحث رو خواستیم بهتون نشون بدیم، کروکی بحث ما، بحثمون کجاست؟ من بین العقیسه، تعبیرشون این بود دیگه، من بین العقیسه، عقیسه یعنی استدلال ها، از بین استدلال ها، قیاس ها، عقیسه، خب یا عقیسه، از بین قیاس ها شما چیز بکنید، بگید که کدومی که از اینها رو ما به کار میگیرید برای پیشبرد اندیشه فلسفی. شما میفهمان برهان، فقط برهان. خب پس این بحث ما بود در حوزه به اصطلاح روش تحقیق در نهایه. اما یکی دو تا توجه بیرونی بکنیم. ببین، نفس گرایش به یقین و سوق دادن به سمت یقین یک فرهنگ متعالی است که ما تو فرهنگ اسلامی از این دست بر نداشتیم. متا گفته شد دیگه بین معرفت ایمانی و معرفت یقینی فرق هست. اون دوتایی که غیر قابل زوال، قابل زوال، معرفت تحقیقی، معرفت به اصطلاح یقین تحقیقی، یقین تقلیدی. یقین تحقیقی رو بهش گفتیم یقین بالمعنى اخص، اون دستبندی که بودش. بله. آره دیگه. معرفت ایمانی معرفتی است که از طریق تقلید به دست میاد. شما تقلید به این معنی است شما به این آدم اعتماد دارید و این آدم میگه که اینجوریه، چون اعتماد دارید الان اون جوری که ایشون داره میگه به علم یقینی شما بدل میشه. من الان به این یقین دارم، ولی این یقین یقین تقلیدی است. از کنم توی یه اصطلاح دیگه بهش میگن معرفت ایمانی. به اون یکی معرفت میگن معرفت یقینی، معرفت تحقیقی رو میگن معرفت یقینی. یعنی خودت به این رسیدی، خودت به این رسیدی. که بعضی ها توی چیز، توی فرهنگ دینی کلن، توی فرهنگ اسلامی هم همینطور، بعضی ها معرفت ایمانی رو بالاتر از معرفت یقینی قرار میدن. میگن معرفت یقینی نشان دهنده خودخواهی است. شما بندگی عقل خودتو میکنی، نه بندگی حق تعالی. بله؟ بندگی عقل
دیگر رو میکنی؟
نه، به این معنا که اون کسی که از خدا میپذیره که آقا اینجا جا هست، اون کسی که از خدا میپذیره که مثلا فرض فرمایید که عالم برزخی هست، نمیدونم فلان، خب، و این که این درسته اون غلطه، این معرفت ایمانی، این آدم آدم خودخواهی نیست.
این هم تشت معرفت یقینی بس نمیتونه.
آره، ولی بحث اینه ها، اعتماد میکنه، اعتماد میکنه.
داخل اعتمادش معرفت یقینیه.
بله؟
اعتمادش معرفت یقینیه.
خب، همه نکته تو اون اعتماد است. اون اعتمادی که داری به اون فرد.
یعنی که معرفت یقینی چیز بعدیه، بخواست اینجا چجوری اورده به اعتماد کردی؟ یقینی تو رو به اعتماد رسوند دیگه. اون یقینی بالاخره تو بندگی
اورده. ای نداره. البته حالا این تو فرهنگ ماست دیگه. اونا میگن بعد ایمان بیه. فیدئیسم. باید ایمان بیاره به تعبیر جست در چیز.
این که ابن سینا میگه من نگذارم برزخ جسمانی رو اثبات بکنم، اما
معرفت ایمانی بهش دارم، معرفت یقینی بهش ندارم. بله، کاملا درست. خب، متن رو خوندیم
به تعبیر آخر.
و به تعبیر آخر بحثن گفتش که بحثی باشه که نافیان لشک منتجن للیقین، و به تعبیر آخر بحثم اینجا میخواد بحث روشی شما مطرح کنه. نقتصر و فیه الاستعمال البرهان. چرا میگی، چرا انقدر داری سختگیری میکنی، ما رو داری محدود میکنی؟ نقتصر و فیه الاستعمال البرهان، فان القیاس البرهانی هو المنتج للنتيجه اليقينيه. قیاس برهانی است که چرا میگه. خب اینا دیگه توضیحاتش توی منطق و جاهای دیگه که ما الان اینا رو یه دور مرور کردیم، چون اینا رو همه رو شما خوندید با حوصله مباحثه هم کردید، ما الان فقط زنده کردیم بحثو براتون یه بار ببینیم بحثو. هو المنتج للنتيجه اليقينيه. خب، فإن القياس البرهاني هو المنتج من بين العقيسه. عقیسه شد اون 4-5 تا، درسته؟ اگه به حسب ماده تقسیم بکنید اون 4-5 تا برهان بود، کنارش هم جدل قرار گرفت، خطابه، شعر و مغالطه. برهان بود که وعده یقین به ما میداد. جدل چی؟ وعده اسکات خصم، نه به معنی منفی ها. البته معنی منفی هم، نه به معنی منفی نیست لزوما، طرف رو من ساکتش میکنم، من یه چیزی میگم ساکت میشم. جدال احسن داریم، یعنی واقعا راضی هم هست، ساکت شد و راضی هم هست. ولی شما میگی که اینا استدلالای منه، اینا استدلالایی است که به درد من میخوره.
فقه جدلیه.
بله؟
فقه جدلیه.
نه.
چون
خاص نفر. ازاله
جدلیه،
نه، فقه مضمونات نه، این حالا خوب یه بحثیه دیگه. اعتباریات، علومی که از اعتباریات بحث میکنن، آیا این علوم یک اثر اساسا قضایای اعتباری قضایای یقینی است یا خیر؟ درسته؟ ببینید دو تا بحث. یه موقع هستش که شما داری اعتبار میکنی. ببین من اگه الان بگم که بچه ها این یه اعتبار دیگه، صندلی ها رو باید اینجوری بچینیم، این باید سودمند باشه، اعتباره، یعنی اعتباره، صندلی ها رو اینجوری باید بچینیم، این اعتباره، یه باید، این باید سودمندی خودشو اثبات کنه. این اعتبار اینجوری داره بس میشه به واقع. ولی یه موقع هست من درباره اعتباراتی که مثلا شما کردید در عرض 20 سال مثلا هفته یه دونه اعتبار انجام دادی و اصلا وظیفه داشتی، من حالا میخوام این کتاب اعتبارات شما رو میخوام سر در بیارم ازش. این علم علمه دیگه، نفهمید این اعتباریه، این اعتباری نی، ولی فقه ما علم اعتباری نی، ما میخوام اعتبارات شارع رو سر در بیاریم. دست و پایی که ما میزنیم اینه، میگی اعتبار شارع رو چی بگیم؟ میگه حالا اونو برش کن، اون که اعتبار کرده تموم داده. درسته؟ اگر شما بگی توی فقه اعتبار هم میکنیم، اگه اینو بگی خب بله، حالا فقه دو حالی شد، دو تا حال پیدا کرد. یه حال فقه اینه که میخوام سر دارم، یه حال فقه هرمنوتیکه، یه بخشی از فقه هرمنوتیکه، میخوای تفسیر کن، تفهمه، میخوای بفهمید چی گفته گوینده، اینجا میخواییم بفهمیم شعار مقدس چی گفته. این اعتبار نیست، همچنین هی اعتبار اعتبار میگن اومدین هم گرفت، اعتبار نیست که خب
ما از این جهت مانداش
مانداش از این جهت که مضمون ناصره
چرا؟
مثلا ما بخواهم قضیه بچینیم به یه نتیجه برسیم.
خب
وقتی مانداش رو نگاه میکنیم میبینیم که بله حالا درسته.
اگه متکی به نص باشه چی؟ اگه نص به قول مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم علامه میگه که اصلا آیه متشابه نداره قرآن، میگه با خود قرآن بوده آیه متشابه داره، محکمات من هنه متشابهات، کسایی هم که فی قلوبه هم چی میرن سراغ متشابهات اینا. بعد مرحوم علامه میگه نه، میگه قرآن یه بافت بیان داره، اگه اون بافت بیانش رو توش قرار بگیری، قرآن همه منظوراش رو واضح کرده، قرآن تمام عبارتهاش محکمات محسوب میشن توی این آرایش.
نستم
بله؟
بالاخره یقین چیزی نداری، شما تقلیدی نیستش که اون یقین تقلیدی
داری. نه به این مجین چی تقلیدی؟
من تنها کاری که
اون فهم میکنی. ببینید من تو فقه ما اینو میگیم، تو فقه میگیم شارع این رو گفته است. خب حالا شارع چیزی را که گفته است درباره اون اگر بحث دارید بله، من تقلیدی دارم میگم این به نفع بشر است،
ولی اینکه این رو گفته دارم یقینی میگم.
آه من این قسمتشو داریم، فقه این قسمتشه، ان ادلتها تفصیلیه. ببین بازم معطل شدیم، بریم آقا بریم. خب هوال منتج لن نتیجه یقینه من بین العقیسه. خب کما ان الیقین هوال اعتقاد الکاشف ان وجه الواقع من بین الاعتقادات، اعتقادی که از وجه واقع کشف صورت می دهد. یعنی چهره واقع رو به من نشون میده. من بین الاعتقادات یه خورده به نظر میرسه که داره به سمت این یقین بالمعنل اخص داره میکشه. خب پس یقین اینه. البته ما تو بین اندیشمندانمون کسانی رو داریم که میگن شما گزاره های یقینی حضرات اهل بیت رو اگر توی استدلال به کار ببرید فلسفتون هنوز فلسفه است. داریم آدم های سختگیری بسیار چیز فهم اینجوری متعبیر. حالا بمان خب فعضا بحثنا هازن نوع من البحث امکننا ان نستنتج به ان کذا موجود و کذا لیس به موجود. درسته؟ اگه اینجوری بحث بکنیم سفت میتونیم بگیم. حالا یه سوال پیش میاد و اون هم این که آیا روش تحقیق در فلسفه صرفاً برهانه؟ میگه خب گفت دیگه چی غیر از برهان یقین رو قبول کرد؟ فقط برهان قبول کرد تأمین یقین رو از بین صناعات. درسته؟ برهان فقط قبول کرد. آیا غیر برهان هم چیزی قبول میکنه که علم یقینی به ما بده؟ خیلی بحث مهم. بعد وقتی هم افتاد آخر چیز من خواستم این رو دیگه تمام شد. خب واقعش چاره ای نداریم، باید بمونی برای فردا. پس شما به این فکر بکنید آیا روش تحقیق در فلسفه صرفا برهانیست؟ این فکر کنید. خیلی زود گفتم ها، اصلا نذاشتم همچی بماسه رو قلبتون. سری سوالش رو مطرح کردم. بله؟
کجا مطرح این تشکیلی میزنه؟ کجا مطرح میشه؟
این سوالی که مطرح کردم ایشون نمیگه. نه ایشون نمیگه، چون ایشون بعدش هم یه کاری دو تا کار میکنه که این جای تأمل داره. یکیش همینه که ایشون میگه که برهان به این فکر بکنه. ببینید چیزی غیر این میشه گفت؟ روش تحقیق در فلسفه واقعا چگونه چیست و چگونه است؟ بله؟ نه چرا صناعات؟ تفکر و حالا دیگه من یه چیز دیگه بگم دیگه راهنمایی کردم. روش تحقیق در فلسفه چیست؟ ما از قدیم همه شنگی برهان دیگه. نمیدونم فکر کنید ببینید میشه. ایشون میگه باید به من یقین باید بدید، به من باید یقین بدید. اینو در نظر بگیرید ببینید که آیا چیز دیگه‌ای میتونه مطرح باشه. خیلی خوبه ها، انقدر سخیرانه میگن فقط برهان، فقط برهان. مفصلم به برهان بها دادن دیگه، خیلی روی برهان کتابای مستقل برای برهان نوشته شده و اینا، به برهان خیلی بها دادن. مطابق به این تعامل کنید جا داره انصافا. فردا دیگه دانشجو دیگه بخشی از بحث موندش برای فردا. صلوات محمد دید. محمولات
اعتقاد مطابق با واقع نگاه مثلا یه در پشتی به واقع دست داره، بعد حالا داره شده.